پرونده هفت عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتن. عملیات کربلای 4. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت هفتم و آخر از پرونده ویژه هفت عملیاته که مروری کلی و اجمالی بود به هفت عملیات جنگ ایران و عراق. امیدوارم این تلاش من و دوستانم که سعی کردیم هر چند کوچیک رو پذیرفته باشید و سعی کردیم که نگاهی بکنیم به گوشه هایی از رشادت های جوونامون در 8 سال جنگ ایران و عراق و براتون هم مفید بوده باشه. آخر این قسمت هم توضیحاتی درباره این پرونده کوتاه دادم که اگر دوست داشتید اونها رو هم بشنوید ازتون ممنون میشم. این قسمت یعنی قسمت آخر میخوایم بریم سراغ عملیات کربلای 4. 28 اردیبهشت سال 94 یک خبر عین بمب در کشور ترکید. توی ایران کسی نبود که اون عکس ها رو ببینه و لرزه به تنش نیفتاده باشه. مو به تنش سیخ نشده باشه و چشمهاش هم خیس نشده باشه. همه ما اون روز بعد 29 سال فهمیدیم که هنوز جنگ تموم نشده. اون روز عکس استخوان‌های 175 شهید غواص با دست‌های بسته و لباس‌های غواصی توی یک گور دست جمعی از همه جا داشت پخش می‌شد. شهیدایی که نمی‌دونیم زنده به گور شدن یا به ضرب گلوله کشته شده بودن، اما پیکرشون اونجا روبروی ما بود. پیکر اونها بعد 29 سال از عراق، از جزیره ام رساس، از اون سوی اروند به سرزمین مادری برگردونده شد. اونها کی بودن؟ چه کسی سربازها رو با دست بسته توی آب رها کرده بود؟ و خیلی سوالهای دیگه‌ای که اون موقع پرسیده میشد. داستانی که بعد 36 سال هنوز اونقدر که باید شاید روشن نشده. این غواصهای شهید شهدای یک عملیاتی بودن که شکست خورد، اما در عین حال باعث پیروزی عملیات بعدی بود. داریم راجع به عملیات کربلای 4 صحبت میکنیم، عملیاتی که بزرگترین شکست جبهه ایران در 8 سال جنگ با نیروهای بعثی حساب میشه. اما کربلای 4 باعث شد تا بعثی‌ها به یک دلخوشی برسن و در عملیات کربلای 5 که 1 ماه بعد انجام شد دقیقاً در همون منطقه شکست سختی بخورن. اگرچه تعداد زیادی از غواصا در این عملیات شهید شدن، ولی تلفات زیادی هم از دشمن گرفتن، به طوری که تمام کانال پر از جسد عراقی ها بود. شکست کربلای 4 رو خیلی از فرمانده های عملیات فریب برای عملیات اصلی کربلای 5 میدونن، مثل توییتی که محسن رضایی توی همون سال زد. هاشمی رفسنجانی هم در خاطراتش نوشته که این عملیات شکست خورد، اما راه رو برای پیروزی کربلای 5 باز کرد. از طرف دیگه شهید سلیمانی هم در یک مصاحبه تلویزیونی در همون سالها گفت عملیات کربلای 4 به هیچ وجه عملیات فریب نبود و این عملیات یکی از عملیات‌های اصلی ما محسوب می‌شد، اما موفقیت در عملیات کربلای 5 باعث شد عراقی‌ها فکر کنند که کربلای 4 فرعی بوده. اما عملیات کربلای 4 برای چی باید اجرا می‌شد؟ عملیات والفجر 8 اعتماد به نفس عبور از رودخونه رو ایجاد کرده بود. عملیات کربلای 4 یک سال بعد از والفجر 8 با اعتماد و تکیه بر اون طراحی شد. والفجر 8 ورق جنگ رو برگردونده بود و وجهه ایران رو در صحنه‌های بین‌المللی به عنوان یک حریف کارکشته و قدر احیا کرده بود. همین موضوع یه روزنه امید برای تغییر سرنوشت جنگ ایجاد کرده بود. همین امر این ذهنیت رو ایجاد کرده بود که بعد از گرفتن فاو و از راه اون میشه به بصره رسید و با تصرف بصره ایران قدرت چونه‌زنی پیدا می‌کنه تا بتونه صدام رو پای مذاکره بکشونه و ازش امتیاز بگیره. طوری که اون سال شعار سال سرنوشت جنگ بین همه زمزمه میشد. عملیات کربلای 4 در منطقه عمومی خرمشهر طراحی شد. تو این عملیات قرار شد تا قرارگاه قدس با چندین لشکر قدرتمند به عنوان تیم اصلی در شمال خرمشهر از اروندرود عبور بکنن و به مناطق پدافندی دشمن یورش ببرن. قرارگاه نجف هم باید از نهر خیین با ورود به جزیره بوارین شرق بصره رو به تصرف در بیاره. هدف اصلی برای گرفتن بصره همین بود که از صدور نفت عراق جلوگیری به عمل بیاد و صدام رو در منگنه کمبود منابع مالی قرار بدن. قرارگاه نو هم از راه جزیره مینو جزایر سهل و قطعه رو تصرف بکنه و جناح جنوبی عملیات تامین بشه. این عملیات از نظر نظامی فوق‌العاده پیچیده بود و چندین ماه برای برنامه‌ریزی و نقشه کشیدن زمان برده بود. برای اجرای این عملیات ماه‌ها رزمنده‌ها تحت آموزش بودند، به طوری که این بچه‌ها تونسته بودند مهارت عجیبی برای اجرای عملیات به دست بیارن. اونها با 16 تا 18 ساعت تمرین روزانه طی 9 ماه در آب‌های سرد سد دز و کارون در هوای گرم بالای 50 درجه تابستون و سرمای استخونسوز زمستون تمرین می‌کردن. اکثر بچه‌های حاضر در گردان هم زیر 20 سال سن داشتن، یعنی رنج سنی بین 16، 17 و 18 سال. چند نفری بالای 20 و بالاترین و مسن‌ترین رزمنده‌ها هم شاید 25 ساله بود. اما بچه‌ها با تمام توان شرایط سخت تمرین رو سپری می‌کردن. با توجه به اینکه این شهر در ناحیه کوهستانی قرار داشت، با سرما و شرایط سخت آشنا بودند. اونجا بود که وقتی پوتین رو در می آوردن، هوای سرد جنوب استخونسوز بود و وقتی که سرما با عضوی از بدن تماس پیدا می‌کرد، انگار یه موکتبر یا کاتر به اون عضو صدمه بزنه. عملیات کربلای 4 در وضعیت خاص سیاسی و نظامی کشور در تاریخ 3 دی ماه 65 با رمز عملیات محمد رسول الله شروع شد. اون شب نزدیک به 15,000 غواص آماده بودند تا به اروندرود، اون رود سرد و وحشی بزنن. دو این عملیات قرارگاه نجف نتونست تا اماکن مورد نظرش رو تحت تصرف در بیاره و وقتی بچه‌های غواص داشتن از تنگه بین جزیره ماهی و جزیره ام رساس عبور می‌کردن، به دام دشمن می‌افتن و محاصره میشن. در حالی که فقط چند ساعت از شروع عملیات می‌گذشت، برای جلوگیری از تلفات بیشتر دستور توقف عملیات صادر میشه. در حقیقت عملیات کربلای 4 با کمک مستقیم آمریکایی‌ها در انتقال اطلاعات مربوط به تحرکات نظامی ایرانی‌ها که توسط هواپیماهای جاسوسی آواکس و تصاویر ماهواره‌ای به دست اومده، در همون ساعت‌های اول و با تلفات سنگین نیروهای خودی متوقف میشه. در خصوص کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به عراق در مورد عملیات کربلای 4 میشه به اظهارات عدنان خیرالله وزیر دفاع وقت عراق بعد از عملیات کربلای 4 اشاره کرد که مکررن از آمریکایی‌ها برای دادن اطلاعات تشکر میکنه. وفیق از سامرایی رئیس استخبارات نظامی عراق یا همون سرویس اطلاعات عراق در زمان جنگ هم طی یه مصاحبه با نشریه الحیات گفت اگه حمایت غرب نبود صدام نمیتونست جنگ علیه ایران رو شروع بکنه و ادامه بده. اون نقش ایالات متحده در کمک به صدام رو اینجوری میگه که آمریکایی‌ها این کارها رو انجام دادن. ارائه اطلاعات کامل به عراق در مورد آرایش نظامی نیروهای ایران، تشویق متحدین خودش در اروپا و منطقه به دادن کمک مالی به عراق و تحریم ایران و جلوگیری از دستیابی اون به تسلیحات مدرن و تجهیزات بروز. عراقی‌ها خوب می‌دونستن که اگه به کمک آمریکا و ستون پنجم عملیات لو نمی‌رفت، همون شب بصره سقوط می‌کرد. جزیره ام رساس یکی از جزایر اروندروده که شاهد چندین عملیات بزرگ در طول سال‌های جنگ تحمیلی بوده. این جزیره که به عنوان یکی از جزایر استراتژیک عراق همیشه جزو محورهای عملیاتی رزمنده‌های دفاع مقدس قرار می‌گرفته، شاهد شهادت خیلی از رزمنده‌های ما بود. عملیات کربلای 4، عملیات ولفجر 8 و تکیزایی ولفجر 8 یا همون عملیات فریب در منطقه ام رساس به عنوان بخشی از عملیات‌های آبی خاکی جنگ مورد توجه بوده و ام رساس رو هم درگیر کرد. شهدای زیادی از عملیات دو روزه کربلای 4 تا عملیات 75 روزه ولفجر 8 به عنوان طولانی‌ترین عملیات 8 سال جنگ تحمیلی در این جزیره به شهادت میرسن و پیکرهای خیلی هاشون به خاطر شرایط منطقه و درگیری شدید اونجا باقی مونده و نیروهای خودی نتونستن اونها رو به ایران برگردونن و اسم این شهدا سالها در شمار شهدای مفقود الاثر قرار گرفته. ام رساس کنار چند منطقه دیگه توی عملیات کربلای 4 جایی که این غواص‌ها از دست رفتن هم نقشه کلیدی داشت. کسی که به جنگ میره به این معنی نیست که نمیترسه. کسی که به خط میزنه به این معنی نیست که آرزو نداره. کسی که تفنگ به دستش میگیره به این معنی نیست که از دنیا بریده. اینا جوانهایی بودن که آرزوهای زیادی داشتن، دخترها، مادرها، پدرهایی. یه جایی توی این سرزمین، یه جایی توی همدان، زنجان، خراسان، آذربایجان، اصفهان و خیلی جاهای دیگه ایران منتظرشون بودن. اونها در اون لحظه با فداکاری به چیزی جز وطن فکر نمی کردن، به چیزی جز خواب خوش دخترها و پسرای شهرهای مختلف ایران فکر نمی کردن. اونها به آب زدن، شاید با ترس اما با شجاعت. شجاعت مگه چیزی جز حرکت کردن به سمت چیزی که ازش می ترسیم؟ اونها پسرایی بودن که با فداکاری و چشم پوشیدن از جونشون به مردای بیدلیل این خاک تبدیل شدن. پسرای نوجوانی که با بدنهای نحیفشون که بعضن در برابر عراقی‌های تنومند و چارشونه مقاومت می‌کردن. شاید همین مقاومت بود که اونها رو قوی نشون می‌داد. پسرای با تنهای کوچیک که در برابر حریف تنومند کم نمی‌آوردن. اونها می‌دونستان ممکنه که کشته بشن، اسیر بشن یا به هر سرنوشت نامعلوم دیگه‌ای مبتلا بشن. مقاومت می‌کردن. حریف قدر بود، اما اونها هم مرد تسلیم شدن نبودن. یعنی جز مبارزه راهی برای خودشون تصور نمی‌کردن. اونها به اروند زدن با اینکه میدونستن ممکنه نه تنها برنگردن که ممکنه جسدشون هم تا سالها از آب گرفته نشه.
ننش میگفت روزی که داشت میرفت بسن بود صبح بود یادم نمیاد ما گفتم بچه ای لبخند زد گفت دفاع از شد شناس نامه نمیخواد رفیقاش میگن از وقتی که اومد تو چشماش یه غرور خاص بوده به فرماندهش میگفته بل برم شد ماها هفت پشتمون غواص بوده
ننش میگفت جوون برگ سدرم مثل مرغابیای خسته برگشت شبی که کربلای چار لو رفت یه گردان زد به خط یه دسته برگشت
ننش میگفت چشام به در سیاه شد دبای زخم نمک سودم نیومد مسلمونا دلم میسوز از داغ جوونم دل برم رودم نیومد یه گردان اومده با دست بسته دوباره شهر غرق یاس میشه ننش بندار رو وام کرد باش گفت ما گفتم ای پسر غواص میشه
غواصای خودی چند ساعت قبل از عملیات به درون آب رفته بودن و به سمت دشمن حرکت میکردن. اما اون غواصا نمیدونستن که نیروهای دشمن کاملا آماده و هوشیار منتظر اونهاست. اونها با پرتاب منور، تیربار و خمپاره به طرف نیروی ایرانی شلیکشون رو شروع میکنن. عملیات خارج از کنترل و هدایت فرماندهی قرار میگیره و قبل از هر دستوری یگانها با توجه به نوع وضعیت و هوشیاری و عکس‌العمل دشمن به محض رسیدن به ساحل درگیری رو شروع می‌کردن. در این حال رمز عملیات کربلای 4 اعلام میشه و نیروهای عملکننده فقط تونستن در جزایر سهیل، قطعه، ام رساس، ام البابی و بلنجانیه نفوذ بکنن. در مقابل نیروهای دشمن با پرتاب پی در پی منور و اجرای چند مورد بمباران کنار نهر عرایض یعنی عقبه برخی از نیروها و یگانها و همینطور اجرای آتش مؤثر روی رودخونه اروند عملاً سازمان غواصها و نیروهای موج دوم و سوم رو به هم میزنن. یکی از مناطق حساس عملیات جزیره ام رساس و نوک بوارین بود که به رغم تلاش زیادی که برای تصرفش انجام شد به خاطر هوشیاری دشمن امکان ادامه درگیری از بین میره. دشمن با شلیک پرحجم تیربار روی آب از عبور نیروهای غواص از تنگه ام رساس بوارین جلوگیری میکنه. به خاطر حساسیتی که دشمن نسبت به ام رساس داشت در پدافند اون از 9 رده مانع طبیعی و مصنوعی استفاده میکنه به طوری که هر وقت از هر خط عقب رونده میشد در خط بعدی که نسبت به خط قبلی اشراف و تسلط داشت مقاومتش رو ادامه میداد. در نهایت به خاطر حفظ قوا و طراحی مجدد عملیات آینده از ادامه نبرد اجتناب شد. عملیات کربلای چهار هیچ وقت مظلومیت و شجاعت رزمنده‌ها رو فراموش نمی‌کنه. عملیاتی که رادارهای آمریکایی به جبران قضیه مکفارلن تمام جزئیات عملیات رو به عراقی‌ها داده بودند. جعفر یوسفی یکی از غواصایی بود که در عملیات کربلای چهار حضور داشت. اون که الان استاد دانشگاهه، اون روزها در لشکر 21 امام رضا بود و خاطرات زیادی از این عملیات داره. عملیاتی که در آب‌های سرد و خروشان اروند انجام شد و عملیاتی که سنگین‌ترین شکست ایران در جنگ بود و تلفات بالایی برای ما داشت. جعفر یوسفی میگه بچه‌های غواص گروه ما از بچه‌های گروه تخریب و رزمنده‌های اطلاعات عملیات بودند که از زبده‌ترین نیروها به حساب می‌آمدند و قرار بود خط رو بشکنند. اونها آموزش‌های لازم رو در نقاط مختلف دیده بودند و همه در خرمشهر مستقر شده بودند. ما هر روز صبح تمرین می‌کردیم. آب اروند به ظاهر آروم بود، اما در دل خروشانی بود و حالتی گردابی داشت. آب خیلی سرد بود و ما رو اذیت می‌کرد. بچه‌ها برای اینکه توانشون رو از دست ندن، هر وقت به داخل آب می‌رفتن، سه قاشق پر عسل می‌خوردن. وقتی که بارون می‌اومد، رو طغیان می‌کرد و هر چه در آب بود از غواص گرفته تا پل‌ها رو با خودش می‌برد. رزمنده‌ها به سختی در این آب گلالود کار می‌کردن. رزمنده‌ها صبح‌ها تمرین می‌کردن و شب‌ها با تمام خستگیشون در حسینیه جمع می‌شدن و عبادت می‌کردن. اون زمان نیروهای زیادی وارد خرمشهر نشده بودند تا دشمن از عملیات با خبر نشه. با این حال دشمن با استفاده از جاسوسایی که از رود عبور می‌کردند و وارد خرمشهر می‌شدند از عملیات با خبر شده بود و امنیت کامل در منطقه حاصل نشده بود. یکی از ویژگی‌های این عملیات شناسایی سختش بود. غواص‌ها باید زمان‌بندی خیلی دقیقی انجام می‌دادند، چون آب اروند رود به دلیل جزرومت در روز تغییر جهت می‌داد و این سختی ناشی از سرعت زیاد آب رو بیشتر میکرد. غواصای این عملیات کسایی بودن که نمیتونستن در عمق عمل بکنن و با وزنهایی که به خودشون میبستن و سلاحایی که همراهشون بود 20 تا 30 سانتی متر زیر آب حرکت میکردن. اونها بدون نیاز به کپسول و اکسیژن باید این کار رو انجام میدادن. به دلیل سرعت زیاد آب، تنابهایی در رود پیش بینی شده بود که هر یک از نیروها یک گره از تناب رو میگرفت تا ستون از همدیگه جدا نشه. ما باید در جزیره ماهی عمل میکردیم که در عمق خاک عراق بود و برای همین باید قبل از همه رزمنده ها وارد آب می شدیم. عصر بود که ما به منطقه رهایی پا گذاشتیم. قبل از اون توی یه پاساژ جمع شده بودیم. در اونجا توپی منفجر شده بود و خون و گوشت رزمنده های قبلی روی دیوار بود. عصر عملیات بچه ها وصیت نامه هاشون رو نوشتن. بعد از نماز مغرب و عشا به آب زدیم. تعداد زیادی از بچه ها می دونستن که دیگه امکان برگشت ندارن، چون تنها در صورت موفقیت کامل عملیات همه افراد زنده میموندن. با وجود آب رودخونه کسی امکان برگشت نداشت. بعد از خروج از آب ما وارد جاده شدیم. باید 20 متری از ساحل جلوتر میرفتیم و در کانال ها قرار میگرفتیم. کانال هایی که در برابر نخل ها وجود داشت. تا ما پا به جاده گذاشتیم، بعضی ها جاده رو بمباران کردن و عده زیادی شهید شدن. این نشون میداد که اونها از قبل از حمله ما با خبر بودن، ولی چاره ای نبود و باید کار ادامه پیدا میکرد. وقتی ما وارد آب شدیم، عراقی‌ها به شدت و با تجهیزات کامل آب رو به آتیش کشیدن. صدای مهیبی در آب میومد که موج عظیمی داشت، ولی ما برای اینکه لو نریم سر از آب بیرون نمی آوردیم. حجم آتیش باعث شده بود که عده زیادی از غواص‌ها در آب رها بشن و آب اونها رو با سرعت به سمت پتروشیمی عراق ببره. با این وجود تعدادی از غواص‌ها به مقصد رسیدن. از دو گردانی که قرار بود به جزیره ماهی برسه، فقط یک دسته از یک گردان به جزیره رسید. عراقی‌ها چند کار قابل توجه تاکتیکی در منطقه انجام داده بودند. اول اینکه در طول 60 تا 70 متر از ساحل تمام نیزارها را از بین برده بودند تا جایی برای پناه گرفتن وجود نداشته باشه. همینطور خورشیدی‌های بلندی را از آب بیرون گذاشته بودند. اونها همینطور هیچ گونه سلاح کوچیکی در خط نداشتند و چون می‌دونستان غواص‌ها تنها با کلاشینکوف، نارنجک و آرپیجی به ساحل میرسن، با سلاح‌های سنگین کالیبر بالا اونها رو مورد هدف قرار میدادن. من و شهید مومن و چند نفر دیگه از غواص‌ها از آب در اومدیم. عمده بچه‌های غواص با تیرهای کالیبر بالا زخمی میشدن با سلاح‌های مانند دوشکا. طبیعتاً وقتی فردی تیر کالیبر 60 میخوره، بدنش به کلی از بین میره. در ضمن چون لباس غواص‌ها خیلی تنگ بود، سرعت تخلیه خون بدنشون هم زیاد. عمده بچه‌هایی که به خاک پا گذاشتن زخمی بودن. تعداد ما تنها 15 نفر بود. یک گردان که نتونسته بود به ساحل برسه و بقیه هم که شهید شده بودن. با این حال خط به راحتی شکست و من به همراه شهید مؤمن شروع به پاکسازی سنگرها کردیم. ما خط را شکستیم ولی مشکل اساسی این بود که پشت ما اروند بود و روبرومون سنگرهای عراقی. کانال‌های عراقی‌ها که در اون پناه گرفته بودن ما رو محافظت می‌کردن، اما بعثی‌ها از داخل نخلستان‌ها با تک‌تیرانداز ما رو می‌زدن. ما با این امید که گردان‌های دیگه به ما میرسن و بعد از اینکه خط شکست نیروی آبی خاکی وارد عراق میشن اونجا موندیم. اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد بیشتر قایق‌ها رو زدن و نیروی آبی خاکی نتونست به ما برسه، چون ما در عمق خاک عراق بودیم. در تاریکی‌های شب بود که مؤمن از پا افتاد. نمی‌دونم تیر به کجاش خورد، اما در لحظه شهید شد. همه غواصهایی که به جزیره رسیده بودیم یک جا جمع شدیم. باید تا صبح صبر می‌کردیم، چون جهت آب به سمت عراق برگشته بود و نمی‌تونستیم به آب بزنیم. وقتی جزیره رو گرفتیم برای مدتی مسیر آب به سمت ایران تغییر کرد، ولی در شب باز هم جهت آب به سمت عراق بود. در روز هم نمی‌تونستیم در آب شنا کنیم چون ما رو می‌زدن. باید منتظر می‌موندیم تا بهترین زمان که آب به سمت ایران بره رو انتخاب بکنیم و خودمون رو در اختیار آب بذاریم. ما تا صبح مقاومت کردیم. گلوله‌هایی که به سمت ما می‌زدن به RPG ها می‌خورد و هر لحظه امکان انفجار وجود داشت. ما دو راه بیشتر نداشتیم، یا باید شهید می‌شدیم یا اسیر. من در عملیات‌های زیادی شرکت کرده بودم و هر نوع تصوری از زخمی شدن تا شهادت داشتم، ولی تنها اسیر شدن بود که برای من غیر قابل هضم بود. برای من مهم بود که وقتی من و دشمن با هم دیگه روبرو میشیم و دیگه امکان مقاومت ندارم چه اتفاق میفته. با این حال لحظه اسارت یکی از آرامش بخش‌ترین لحظه‌های زندگی من بود. ما به بعثی‌ها گفتیم می‌خواهیم اسیر بشیم و با دستانی خسته و خم از سنگر بیرون اومدیم. اینها بخشی از خاطرات جعفر یوسفی بود که تا سال‌ها اسیر نیروهای عراقی و بعثی بود. تعداد زیادی از رزمنده‌ها در کربلای 4 شهید شدند، به صورتی که صدام اسم این عملیات رو دروی عظیم گذاشت و بعد از اون جشن گرفت و به حج رفت. اما کربلای 4 باعث شد تا بعثی‌ها به خواب فرو برن و در عملیات کربلای 5 که یک ماه بعد انجام شد شکست سنگینی بخورن. این آخرین قسمت از پرونده 7 عملیات بود که شنیدید. پرونده‌ای که من و دوستانم چند ماه روی اون کار کردیم تا بتونیم گوشه خیلی کوچیکی از اتفاقات و رشادت‌های جوان‌هامون رو در چند عملیات باز بکنیم و بهشون بپردازیم. میدونم حتماً کم و کاستی‌هایی بوده و با توجه به منابعی که بود میشد بیشتر و جزئی‌تر هم بهشون پرداخته بشه، اما در این حد از ما قبول بکنید. امیدوارم که حتماً به دوران جنگ ایران و عراق برگردیم و از زاویه‌ای که کمتر دیده و شنیده شده دربارش صحبت میکنیم. از کامنت ها و نظراتتون هم خیلی ممنونم. این پرونده‌ای که شنیدید روزانه تولید شد و طبیعتاً ما کامنت هاتون رو خوندیم. از دوستانی که لطف داشتن و دوستانی که ایرادهای هر قسمت و بعضن ریزکاری ها رو گفتن خیلی ممنونم. واقعا دمشون گرم و دستتون درد نکنه که با این دقت گوش کردید، جزئیات رو بهش توجه کردید و عیب و ایرادهای ما رو بهمون گفتید. برای این 7 قسمت بیشتر از تقریبا 2 ماه وقت گذاشتیم و دوست داشتیم کاری انجام بدیم که گوشه ای از این رشادت های جوان ها و همه کسایی که در این 8 سال زحمت کشیدن رو به تصویر بکشیم. امیدوارم یاد و خاطره همه جوان ها، کسایی که در این جنگ برای این خاک تلاش کردن، گرامی بمونه و یادمون نره. همشون، چه ارتشی، چه سپاهی، چه جهاد سازندگی، چه بسیجی و چه هر کسی که تلاش کرده، دمشون گرم و یادشون گرامی. ما بعد از یه استراحت و زمان دادن به خودمون دوباره با ادامه پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم برمی‌گردیم و بعد از تمام شدن اون هم سراغ یک نبرد و جنگ دیگه در جهان خواهیم رفت. تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به شرط حیات برمی‌گردیم انشالله و خدا نگهدارتون.
ننش میگفت باش قنداقش رو دید، رو بازوش دست کشید مثل همیشه، میگفت دستاش مثل بال نهنگه، گمونم ای پسر غواص میشه. ننش میگفت همش نزدیکشت بود، میترسیدم که دورش از کنارم، به ما میگفت ننه میخوام بزرگ شم، برم سی لیلا مرواری بیارم. ننش میگفت نمیخواستم برشت، میدیدم هی تو قلبم التهابه، یه روز اومد به ما گفت بل برم شد، نفسمو بیشتر از جاسم تو آبه. صدای مردای بخصی رسیدن مثل خرچنگ افتادن تو کارون، کبورا سوختن مخلا شکستن، تموم شب شد در بابه خون، تموم شب شد در بابه خون. ننش میگفت روزی که داشت میرفت به سن بود صبح بود یادم نمیاد، ما گفتم بچه ای لبخند زد گفت دفاع از شد شناس نامه نمیخواد. رفیقاش میگن از وقتی که اومد تو چشماش یه غرور خاص بوده، به فرماندهش میگفته بل برم شد، ماها هفت پشتمون غواص بوده.
ننش میگفت جوون برگی صدرم مثل مرغابی های خسته برگشت، شبی که کربلای چار لو رفت یه گردان زد به خط یه دسته برگشت.
ننش میگفت چشام به در سیاه شد، دبای زخم نمک سودم نیومد، مسلمونا دلم می سوز از داغ، جوونم دل برم رودم نیومد. یه گردان اومده با دست بسته، دوباره شهر غرق یاس می شه. ننش بنده رو وامی کرد باش گفت، ما گفتم ای پسر غواص میشه.